تصویر و اینها که عمده مباحث ما طرح کردیم. البته در بحث مقام دوم که بحث حفظ و نگهداری باشه، مثلا روایت تحف العقول را که ظاهرش حرمت هست اون را بحث نکردیم، علت اینه که سندی نداره، بحث زیادی هم نداشت. این در روایاتی که دلالت بر حرمت میکنه بعضی را نیاوردیم. در این روایاتی هم که دلالت بر گفته شده بود دلالت بر جوازه، طبعا ما 3-4 تاش رو آوردیم، بقیهش رو ارجاع دادیم چون خیلی تفاوتی نداشت و جمع‌بندیش هم که گذشت. اون چه که عرض شود که ما در جمع‌بندی پایانی یک مقام دیگری هم وجود داره که مقام سومش همون خرید و فروشه، ببخشید بله، اگر کسی بحث همون حکم معامله به این هاست، اگر کسی عرض شود که گفت حالا من یه جنبندی نهایی چی؟
در بحث حفظ احوالی رو بودش، اما در احوالش مفرد حرمت رو تبدیم
کردیم. بله دیگه، چون حرمت هم عمده همون دلیل حرمت بود که اینم پاسخ داده شد به اون شکلی که بود دیگه. بله عرض شود که بله، مقام سوم همون معامله به این با مجسمه و چیزهایی است که مورد بحث هست. در اینجا خب طبعا اینم بحث زیادی ندارن، بحث مهم پیچیده‌ای هم نداره، مبتنی است بر همون مباحث سابق. اگر گفتیم که عرض شود که اقتناع حرام است، در همون محدوده‌ای که اقتناع حرام است، با توجه به این که میشه از آلات محرمه و عرض شود که منفعت محللهی طبعا دیگه نداره، طبعا خرید و فروشش هم حرام میشه به خاطر این که منفعت محللهی نداره. و اما اگر گفتیم اقتناع سامنکم حرام نیست، طبعا خرید و فروشش هم مانعی نداره. این در خرید و فروشه که سامنکم مبتنیست بر این که اقتناع چگونه باشه. اما اگر کسی اقتناع را جایز دانست ولی ساخت را حرام دانست، این خرید و فروش مانع نداره، برای اینکه بنابر این نظریه اونی که محرمه همون ایجاد این صور یا مجسمه است، اون حالت احداث و ایجادش اشکال داره، ولی بعد از ایجاد دیگه حفظ و نگهداری و تداول اون چیزها چون مانعی ندارد و لذا خرید و فروش هم اشکال نداره. بنابراین در بحث معامله با این مجسمات و خرید و فروش اینها به انواع معاملات و تداول و تعامل به اینها به انواع معاملات، از جمله حالا عرض شود که خرید و فروش یا هبه و امثال این حرمت و جوازش مبتنی است بر حرمت و جواز اقتناع و ربطی با حرمت و جواز ساخت نداره. توجه کردید؟ اگر کسی گفت که اینجور نیست که ملازمه باشه بین حرمت ساخت و حرمت معامله، نه، ممکنه حرام باشه ساخت ولی معامله حرام نباشه، یا بین عرض شود که بین حرمت ساخت و حرمت اقتناع و حرمت معامله تلازمی نیست، کما اینکه بین جواز اونم و جواز این تلازمی نیست. ملازمه بین عرض شود که اقتناع و استفاده، حکم اقتناع و استفاده و حکم معامله است. اگر گفتیم استفاده از اینها و اقتناع اینها حفظ مانعی ندارد، معامله مانعی نداره. اگر گفتیم مانعی داره و اشکال داره، اینم اشکال داره و عرض شود که این دوتا ملازمه است. اون حکم اولی که بحث ساخت باشه با این ارتباطی نداره، حکم دومی که اقتناع باشه با این ارتباط داره.
اگر قائل به حرمت ساخت باشیم، قاعده اولی نیست که نگهداریش هم حرام.
اینو بحث کردیم دیگه،
اونو بحث کردیم مطابق واسطه ادله گفتیم که نه حرام نیست. بلا قاعده اولی، اگر
قاعده اولی
حرمت داشته باشه نگهداری هم حرمت داشته.
بعضی اینطور میگفتن، ما نمیگفتیم، ولی حالا بر فرض بگیم کسی اونجور بگه،
اگر قاعده اولی این باشه بس خرید و فروش هم باید اشکال داشته.
چرا؟
مبتنی بر نگهداری نیست، مبتنی بر اینه که ساختنش حرام باشه یا نباشه.
نه
تا اگر قاعده اولیه این باشه اون نگهداری خارج میشه به واسطه ادله،
نه حالا ببینید اقتناع دلیل نهایی باید ببینیم اقتناع را جایز کرده یا جایز نکرده. اگر یه امری است که حفظش و نگهداری و استفاده از اون جایزه، خرید و فروش هم جایزه. چرا جایزه؟ منفعت محلله داره. چیزی که من سامنه کنم منفعت محلله، قاعده اینه، قبلا هم گفتیم که اونی که منفعت محلله داره تکسب به او جایزه، اونی که منفعت محلله نداره تکسب به او جایز نیست. نه نهایتا باید ببینیم حکم اقتناع چیه. این فرق نمیکنه در اینکه دلیل اولیه باشه یا دلیل ثانوی باشه، در هر حال اینه. این در این جهت که نکته خاصی نداره، فقط همین نکته است که این تلازم رو باید در اینجاشو بکنیم. علتش هم همون منفعت محلله و اینهاست. ارشاد که بله، یه نکته ای که حالا شبهه ای که به ذهن خود من آمده بود در اینجا حالا چی نیست، اینه که ممکنه که کسی بگه که خرید و فروش این که بله تداول پیدا بکنه، این موجب میشه که عرض شود که یه نوع اعانه بر این است که ساخته بشه. اگر کسی ساخت را حرام بدونه، این خرید و فروش موجب نوعی اعانه بر ساخت میشه. یعنی میگن که در واقع با این عمل خرید و فروش و معامله افراد ترغیب میشن، تشویق میشن و بازار که پیدا میکنه عرض شود که این موجب میشه که برش اعانه بر اسم صادق باشه. و عرض شود که این ممکنه کسی اینطور بگه، ولی این در اینجا ولو این که بگیم حالا همیشه شاید اعانه صدق نکنه، ولی حتی اگر اعانه هم صدق بکنه، در اینجا خود اقتناع هم این اشکال در موردش ممکنه باشه. بگیم اقتناع نوعی همین که میاد استفاده میکنه و حفظش میکنه، این نوعی اعانه بر این است و ترغیب و تشویق به این است که ساخته بشه، در حالی که اقتناع هم گفته شده بود و طبق دلیل مانعی نداره. چون در بله ما جوابش رو میدیم، این کسی این شبهه رو نکرده ولی ممکنه این شبهه رو بکنن. جوابش اینه که در اینجا خود اقتناع هم این بحث در موردش متصوره، وقتی که خود اقتناع را هم گفتن جایزه طبق ادله اونطوری که برشمردیم، معلوم میشه این نوع عرض شود که تأثیرگذاری روی ساخت در اینجا مانعی نداره. یه همچین چیزی باید جواب داد و عرض شود که متأ این سامنه کن مطرح نشده در کلمات فقها، اونی که خیلی رایج و متداوله اینه. من به ذهنم می اومد که عرض شود که ممکنه بگیم حفظ و نگهداری مانع نداره، توجه کردید، ولی اینکه بخواد خرید و فروش بشه این مانعی داره، برای اینکه این خرید و فروش و تداول و معامله نوعی بازارگرمیه برای این کاره، بازارش رو گرم کردنه و اعانه بر اسمه. این شبهه ایست که به ذهن میاد و عرض شود که ولو این که منفعت محلله داره از اون حیث، ولی از باب اعانه بر اسم اشکال داره. ممکن اون وقت این شبهه ایست، این نیست در کلمات آیون ها، ممکن این شبهه بشه. جواب این مثل آقای خویی اونها طبعا جواب میدن که اعانه بر اسم را حرام نمیدونستن مطلقا، ولی خب ما حرام میدانستیم. و جواب این جواب کبروی است. جواب صغروی هم ممکنه کسی بده که در اینجا اعانه بر اسم تخصیص خورده از باب این که اقتناع هم همین حکم رو داره، اقتناع هم نوعی اعانه بر ساخته، ترغیب ساخته، ولی چون اقتناع اشکال نشده معلوم میشه اینجور اعانه تخصیص خورده. یا به عبارت دیگه، اصلا به عبارت دیگه جوابی که به عبارت دیگه میشه آورد اینه که اقتناع اصلا خودش یه نوع ملازمه ای با خرید و فروش داره. همیشه که اینجور نیست که کمه که اینجوری باشه که اقتنا بگیم که ساخت و خودش هم داره حفظ میکنه، معمولا در یک روند معامله‌ای و تعاملی به دست افراد میرسه. ولی اگه بخوایم بگیم اقتنا حرامه، اقتنا جایزه، جوازش فقط مال اونجاست که خودش بسازه یا کسی بسازه همینجوری بده دستمون، تازه اونم هبه داره آخرش، این بعیده. ولذا اقتنا غالبا همراه، خوب دقت میکنید، همون اشکالش اشکال مهمی، همین جوابش جواب دقیقه، اقتنا غالبا همراه با تعامل معامله است، تداول بین عید ناسه. ولذا وقتی که گرچه اعانه ممکنه باشه، اما چون اقتنا جایز دونسته شد و اقتنا غالبا ملازمه با معامله دارد، این میشه مخصص ادله اعانه. اونجا کجا؟ نه اونجا دلیل خاص داشت، از روایات استفاده کردیم که مانعی نداره، دلیل خاص. اگه دلیل خاص نداشتیم بله میشه اونجا بگیم. حالا فرق نمیکنه، خب نه اون که دلیل داریم، دلیل لفظی داریم. حالا دلیل لفظی گاهی یکیه گاهی مجموعه، دلیل لفظی میشه مخصص اعانه، عامه این خاصه دیگه، عامه اعانه این خاصه. بنابراین این حالا نه ما رو فرض داریم بحث میکنیم دیگه، این رو فرضه. اون منفعت محلله اونجوری نه، اون که وقتی میگه حفظش اشکال داره شامل اونا میشه، فرق نمیکنه. نه بله بله، اون اگر کسی به یک حرامه و اقتناعش هم را حرام بدونه، برای موزه هم حرامه، فرق نمیکنه. اون تو توی بوت و اینها بود که میگفتیم اگر دیگه حالت بوت نداره و موزه نگه میداری عنوانش عوض میشه، ولی اینجا فرض اینه که عنوان خود مجسمه است، هیچ عنوان هیچ قیدی دیگه نداره.
بعدی که خرید دیگه حکم نداره، دیگه خود نگهداری خیلی در مثلا اعانه نقش نداره، مهم همین عرضه و تقاضا.
نه
خرید بازار این مثلا چیز گرم میشه.
این که حالا ببینید اون خرید و فروش اولیه رو شما دارید میگید، ولی ما میگیم غالبا اقتنایی که تو مردم میان سوال میکنن غالبا اینه که در یک وقتی اقتناع میشه که خرید و فروش انجام شده باشه. وقتی میگه اقتناعش مانع نداره یعنی خرید و فروش، یعنی ملازمه عرفی است. اقتناعش مانع نداره یعنی این تداولش که بره بخره اینو مانعی نداره، یه نوع ملازمه اینجوری عرفی داره. ولذا اگر بگیم اعانم صدق میکنه، این ادله جواز اقتناع به خاطر این ملازمه تخصیص میزنه اونا. اینم حالا یه شبهه‌ای بود که حالا نیست در کلمات آقایون، ولی فکر میکنم اینجور شبهیش درسته، یعنی میشه به این شکل جواب داده بشه. این یک بحثی که حالا در مقام سوم بود، و در همین مقام این نکته هم هست که اگر گفتیم ساخت حرام است، اون وقت اجیر شدن برای این هم حرامه، که کسی اجیر بشه که مجسمه بسازه، تو کارخانه مجسمه سازی کار بکنه، این حرامه، چون این میشه اجرت بر محرمات، همونطوری که قبلا گفتیم این که اجیر بر کار محرمی بشه حرامه. کما این که اگر مکروه هم بگیم وقت کراهت داره
دیگه، تمام مواردش،
حمل و نقلش،
فروشش،
بله دیگه، اونا همه اونا رو میگه. بله
بله، خرید و فروش واقعا ملازم نیست، یادم وقتی فکر میکنه اینجوریه که مثلا ساخت مشروب حرامه، حالا نگهدارش من به دو تا حرام مرتکب شدم، هم به ساختش مثلا هم به نگهداریش خونم نگهداری میکنم.
بله بله، اگر باید نه باید دلیل ببینیم چیه، چون اونجا دلیل نداریم، اینجوریه دیگه، توی خم دلیلی نداریم که اقتناعش حرامه، ولی اگر حرام باشه یه چیزی
من حالا نگهداری کرد، این مرتکب حرام نشد
چون دلیل نداریم. ولی مثلا اگر در بوت دلیلی باشه که ساختش حرامه، بعدم نگهداریش هم حرامه، دو تا حرام مرتکب میشه دیگه.
ولی
اینجا دلیل نداره، نه همونجا اگر بگه اقتناعش جایزه، اقتناعش جایزه، اقتناع معمولا تو ملازمه با اینه که یک نوع دست به دست شده، کسی هبه کرده، خریده، فروخته، این اونم جایزه دیگه. ملازمه اینجا هست ظاهر از عرفی. خب اینم مقام سومه که دیگه حالا بحث به این شکل تمام میشه. فتحصل ما ذکرنا، این که اونطور که ما بحث کردیم عرض شود که تساوی عکس و اینها که عکس و فیلم و اینها که اصلا مشمول این ادله نیست، سایر اون اموری هم که در نقاشی و مجسم و اینها هم هست، ما گفتیم که عرض شود که ساخت مجسمه زیرو این کراهت داره، کراهت شدیده داره، کسی هم بخواد خیلی احتیاط بکنه یا احتیاط واجبی میشه اینجا آورد، ولذا ولی به لحاظ استدلالی خیلی دلیل قرص و قاطعی بر حرمت این نبود هیچ کدام از اقسامش. سایر اقسامش که دیگه معلومه که اشکالی نداره، در اقتناع هم که طبعا گفتیم اشکالی نداره هیچ کدام از اینها، و عرض شود که معاملهش هم دیگه به تبع اینها مانعی نداره. اما هیچ نباید از این غفلت کرد که مجسمه زیرو، مجسمه زیرو بلکه نقاشی زیرو، توجه کردید چه ساختش چه اقتناعش کراهت شدیده داره و اصلا مطلوب شارع نیست، و همین هم تأثیر گذاشته در تفاوتی که بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ مثلا مسیحیت و ادیان دیگه است، که بسیاری از ادیان اصلا مناسکشون و شعائر دینیشون آمیخته با تصاویر و مجسمات و امثال این هاست، در معابدشون هست، در کلیساها، کنائس، عرض شود که حالا اون چیزای غیر توحیدی و غیر ابراهیمی و اینها که خب روشنه، در حتی ادیان توحیدی هم این تفاوت با این دینی که امروز هست دیگه، این تفاوت وجود داره که مجسمه و نقاشی اونها در اونها یک نوع رواج داره و جزء فرهنگشونه. در اسلام ولی اون که ما بگیم حرامم نیست، کراهت شدید و عدم مطلوبیت واقعا وجود داره، و به خصوص در باب نماز و مسجد، به خصوص در باب نماز و مسجد و اینها که اصلا مطلوب شارعی نیست، به خصوص مجسمه، به خصوص مجسمه جور مطلوبیتی یعنی نوعی مبغوضیتی داره، ولی نه در حد حرمت البته. و این همون منشأ تفاوت حالا شکل گیری معابد و نمیدونم اینهای اسلام با غیر اونها هست، و اصلا شایسته نیست که به خصوص در مساجد اونها که همراه بشه با عرض شود که این نوع مسائل و به خصوص مجسمه زیروح را. البته در مسائل غیر زیروح، در غیر زیروح اون مانعی نداره، حتی کراهت هم بعیده داشته باشه چون ادله همه تخصیص میخواد، کراهت هم نداره، اما در زیروح کراهتش کراهت شدیده است و این منشأ تفاوت این دو تا فرهنگه. اگر کسی هم قابل به حرمت نشه، کراهتش خیلی کراهت شدیده ای.
در نماز غیر
ضروری
هیچ اشکالی از
لحاظ
کراهت هم نداره؟
ظاهرا نه، نه خیر.
اون از باب تزیینه یا اینکه
بله. بله اون حسابی دیگه، تو تزیین مسجد، زخرف مسجد، زخرفه مسجد و اینا اگر صادق باشه اون ممکنه چی باشه، یا اینکه حالا جوری همون تزیین و زخرفه ایست که در واقع حواس رو ببره جای دیگه، اونا یه عناوین دیگه ای داره. ولی کاشیکاری ها، الان بعضی کاشیکاری هاست که نقوش زیروح داره که اونا کراهت داره، اونا روشن کراهت داره، کراهت شدیده هم داره در نمازونها، اما غیر زیروحش از این بابی که اینجا ها ما ادله داریم نه، ولی از ابواب دیگه و عناوین دیگه ای وجود داره.
مجسمه
بعد از این مفاهیم
دینی یا فرهنگی در سطح
شهر حالا عکس و اینهای خود ما گفتیم مجسمه. مجسمه بله کراهت شدیده داره، بله بله کراهت شدیده داره. اون نیم تن و اونها عرض شود که در باب نماز گفته میشد که اگر چه باشه مشکل داره، جای دیگه اگر صدق بکنه این مجسمه زیروحه، صدق بکنه تمثال زیروحه فرق میکنه، مگر اینکه اعضای رئیسی نداشته باشه که همونطور که گفتیم ادله شامل اون میشد. خب عرض شود که بله بله، حالا تو اون عکس و اینها عرض شود که بله در نماز و در نماز که کراهت داره عدله اونم رو میگیره، بالاخره الان این صدق میکنه برایش صورته، اون در ساختن میگفتیم که این چی نیست، ولی در نماز چرا کراهت داره؟ برای نماز کراهت داره. خب این بحث دیگه تمام میشه. اما بحث بعدی بحث تخفیف و بخص در معامله است. این که کسی در معامله عرض شود که بیاد از جنسی که میفروشه کم بگذاره و در مقام وزن بیاد عرض شود که کاهش بده اون امری را که فروخته، مثلا 1000 گرم را 990 گرم بده، 999 گرم بده، که عرفاً بگن که این از اون چه که فروخته بود و بر اون توافق شد یه چیزی کمتر داد. و این چه هست؟ در معاملات یکی کم فروشی ما داریم، یکی گران فروشی داریم. اونی که اینجا الان محل بحث کم فروشی است، عرض شود که این از اون چیزهاییست که گفته شده محرمه. و عرض شود که طرح این بحث هم در اینجا به این عنوان هست که به هر حال یکی از عرض شود که تطفیف و بخص در معامله خودش امری است که محرمه و از آداب در واقع معامله است، که از آداب الزامی شه که معامله که میکنه نباید در مقام پرداخت و ادا و وفا به اون چه که معامله کرده کم بگذاره، کم فروشی نباید بکنه. منتها در گاهی هم عرض شود که ضمن این که خود این در امر معامله هست، گاهی هم ممکنه کسی اجیر بشه برای دیگری، ولی اجیر میشه که اصلا بره اینجا عامل فروش یک فروشگاهی میشه که اصلا قرارشون هم بر اینه که همیشه یه چیزی کم بگذارن و بفروشن، اون وقت اجیر بر این امرم شده که اون اجرتش هم مشکل پیدا میکنه، که اون رو در مقام بعد و آخر بحث عرض میکنیم. خب در اینجا هم ما سه مقام بحث داریم. یکی در حکم تکلیفی این تطفیف و بخصه، تکلیفا این حکمش چیست؟ یکی مقام دوم حکم وضعی تطفیف و بخصه، که آیا اگر معامله درش تطفیف و بخص و کم فروشی بود معامله باطل میشه و فقط، یا اینکه نه باطل نیست و فقط کار حرام را انجام داده. و یکی هم حالا مقام سوم اینه که این جایی که حالا کسی اجیر بشه بر عملیات معامله که در او تطفیف بشه، اون اجارهش رو اجیر شدن بر اون چه حکمی داره، که این مقامات. حالا بحث اول، در مقام اول حکم تکلیفی این عمل در معامله است که در معامله کم بفروشد از مبی که مکیل و موزون و امثال این هاست، مقداری کم بکنه. البته این کم کردن در اینجا روشنه که عرفاً با صدق کم فروشی بکنه، نه اون دقت های عقلی، چون همینجا کیلو اونا که میذارن، یک کیلو میذارن در این طرف ترازو، حالا ترازوهای قدیمی تر، بعد هم عرض شود که مقداری چی میکردن، این خود وزن این دوتا و وزن کیلو ممکن بود یک مقدار خیلی کمی گاهی بیشتر فروخته میشد گاهی کمتر، و در حدی که عرف اصلا اون رو به حساب نمیاره، در 1000 گرم مثلا 1 گرم رو به حساب نمیاره، این کم فروشی صادق نیست. در مقدمه من این نکته رو دارم عرض میکنم که کم فروشی و بخص و تطفیفی که اینجا مطرح هست، تطفیف و بخصی است که عرفاً اینجور محسوب بشه، نه با دقت عقلی. این چیزی است که اینجا هست. اما این رو با تکمیل بکنیم که تطفیف و بخص عرفی به تفاوت ازمنه متفاوت میشه، مثل زمان ما با مثلا 200 سال قبل، اون وقتی که این ادوات وزن و کیل دقیق نبوده، اونجا شاید تا 10 گرم 20 گرم هم خیلی معلوم نبوده، این حالا این وزن یک کیلویی که اینجا هست با جایی که دیگه هست، اینا چون ادوات دقیق نبوده که اینا رو بسازن. ولی زا شاد مثلا تا 10 گرم 20 گرم هم اصلا چی میشده، عرف این را تسامح میکرده و تطفیف به حساب نمی آورده. ولی الان که آمده مثلا همین ترازوهای دیجیتالی و دقیق و اینها، الان دیگه 10 گرم و 20 گرم رو عرف نمیگه که این دیگه، این که حالا تطفیف نیست و معلوم نیست چی هست و کجا و خیلی مهم نیست، نه الان خب دقیق تر حساب میکنه. ولی زا ملاک در صدق کم فروشی کم عرفی است که عرفن بگن کمش گذاشت، منتها مصداق کم عرفی است با تشخیص عرفه، منتها تشخیص عرف به تفاوت ازمنه و به خاطر تفاوت اوضاع و احوال و شرایط و اینها متفاوت میشه. از جمله چیزهایی که مؤثر در این امر است همون فقدان مثلا آلات عد و وزن و کیل دقیق بوده در سابق که دائره این تسامح در کم و زیادی را از شود که توسعه میداده، در زیادیش هم همینطور، چون زیادی هم که برمیداره طرف برخواه باید این راضی باشه، حالا اگر زیادتر شد در یه حدی معفو بوده. اما وقتی که این عادات ادوات و تجهیزات و از شود که ابزارها دقیق تر باشه، طبعا عرف هم یه دقت بیشتری را مبنا قرار میده. این دیگه تابعه اوضاع احواله که این چه هست. ملاک کلیش همونه که عرفن بگن کمه یا زیاده. خیلی چیزا رو این اثره، بله خیلی چیزا رو این اثره اثر داره، بله این که گفتم از جمله اینه ناظر به اینه. جنس حتی در شرایط مثلا قحطی و کمبود این و اینا یه جوری دیگه دقت میکنه، ولی در شرایط فراوانی یه چیزی میگه حالا این که کم نشد آه برو اصلا این که میگه کمه یا زیاده مثلا نشونه میکنه در این حد. بله خیلی چیزا رو این تأثیر داره که مقدار معفوی که دیگه عرف اون رو تطفیف یا بخص نمیدونه، شرایط و اوضاع احوال بیرونی خیلی این اثر داره. بله عرض شود که بله خیلی چیزا میتونه روی این اثر داشته باشه، از جمله حالا این ادوات و اینها. خب این حالا مقدمش که موضوع تطفیف عرفی و بحث عرفی است. و اما مقام اول که بحث در حکم بود، تقریبا هیچ اختلاف نظری نیست که بین فقها که تطفیف و بحث حرامه، اونم از محرمات کبیره است، از معاصی کبیره است، و حرمت این را هم مستند کردن به ادله اربعه که ما از هر کدام اینها درباره هر یک از این ادله اربعه یک نکاتی را عرض میکنیم و سریع هم عبور میکنیم، چون اصل حرمت تکلیفی این اختلافی نیست و مورد اتفاقه.
مثلا بفروشه یا موقعی هم که میخواد بخره
سنگین‌تر وزن، نه اون نیست. حالا یه چند تا نکته ذیل این داریم که بحث میکنیم، حالا اصل قصه ادلش رو میایم و بعد یه چند تا نکته ظریف و دقیقی در اینجا هست که عرض میکنیم که اگر اون نکات ظریف و دقیق نبود همینجا میگفتیم ادله روشن است و رد میشد و میرفتیم. اما دلیل از کتاب آیات شریفه قرآن، در قرآن با دو واجه این مسئله عرض شود که ذکر شده و بهش اشاره شده، یا با سه تا کلمه و واجه و مفهوم در قرآن به این اشاره شده. یکی تطفیفه که تطفیف فقط در یک آیه قرآن آمده که سوره متففین باشه، و یکی هم واجه نقص مکیال و میزانه که در یک جا آمده، و یکی هم واجه بخصه. این سه تا مفهومی است که در همین مورد در آیات قرآن به کار رفته که در 6-7 آیه هست که من اشاره میکنم. اینا ادله این حکمه. آیه اول همون آیه سوره متففینه که بسم الله الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وای بر کم فروشان که وقتی که کیلی را از دیگران میخرند میگیرند خوب استیفا میکنن اون را، چیزی که بخره دیگه یه ذرهش هم کم نمیذاره، کاملا چانه میزنه که دقیق این کیل خودش رو استیفا بکنه. اذا کالو علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اما وقتی که بخوان کیل و وزنی برای دیگران انجام بدن اینجا عرض شود که کم میگذارن. حالا این گفتم سه تا واجه است، این واجه اخسارم آمده، خسارت یعنی زیان، یخسرون یعنی او را زیان میزند به او. اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی که کیل و وزن میکنه برای دیگران، چیزی را فروخته به دیگری و مناس کیل و وزن بکنه به او این فروشنده، این یخسرون یعنی خسارت میزنه به خریدار خودش، یعنی کمش میگذاره. که در اینجا یکی تطفیف آمده، یکی اخسار آمده، یخسرون آمده. نه، این به کنایه است دیگه، کنایه است آره، یعنی زیان میزنه. ولی اون مفهوم ها مفهوم هاییست که متبقه بر بحث، این یک عنوان کلیست که بر این مصداق تطبیق داده شده، یخسرون او رو ازش کم میگذاره. این یک آیه شریف است که در سوره متففینه، بعدش هم حالا آیات بعدش هم من حفظ نیستم، او وزنو هم یخسرون. چه آیات بعدش؟ عرض شد که خیلی دخالت در بحث نداره، مقام مقام چه اونهاست. عرض شد که این آیه است، در این آیه چند تا نکته است، حالا نمیخوایم بحث تفسیری مبسوطی داشته باشیم، اما چند تا نکته به اجمال در این آیه هست. یکی این که عرض شد که این کلمه ویل هست در اینجا، ویل گفته شده یعنی عذاب، و چون ویل به معنای عذاب است اینجا، ولی اون که نهی نیست، ولی چون وعده عذاب داره میده، عرض شود که میشه حرمت. ویل معنای عذابه و ظاهر عذابی هم که در قرآن بیاد همون عذاب اخروی است. این دوتا مقدمه رو که به هم زمیمه بکنیم، از این یک نهی و حرمت میاد بیرون، یک تحریم میاد بیرون، چون ویل به معنای عذابه و اونم عذاب اخروی، و عذاب اخروی ملازمه با معصیته. لازم نیست که بگه نهی بکنه تا بگه می ظهور در حرمت داره، وعده عذاب که بده این اظهر در حرمته دیگه، کراهت هم نمیشه گفت. حالا اینکه گاهی هم در روایت داره که ویل مثلا یک نقطه خاصی از جهنمه یا چاه عمیقی در جهنمه، اینا همه مصادیقی از همین عذاب اخروی است. بنابراین چون ظاهر کلمه ویل عذابه و اون هم عذاب اخروی است، آیه داله بر حرمته، و چون این حرمت در این یک نکته است. نکته دوم هم اینه که این وعده عذاب چون در قرآن بر این وعده عذاب داده شده، این میشه از کبائر. ظاهر آیه اینه که این میشه از محرمات کبیره، از معاصی کبیره، چون بنابر اونچه که مشهوره معصیت کبیره اونیست که در قرآن بهش وعده عذاب داده شده باشه، بنابراین که این نظر رو بپذیریم. اون وقت و یعید این را، انشاءالله روایات رو بعد میبینیم که اونجا در عداد کبائر به شمار آورده، کم فروشی را در عداد کبائر به فروش آورده، به حساب آورده. عرض شود که این یک، این دو نکته که پس این هم حرام است هم از محرمات کبیره است. نکته دیگر هم در این آیه شریف این است که این الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، این حرام نیست. این که اونی که آیه میخواد بگه، تاکید آیه رو همون اذا کالوهم و او وزنوهم یخسرونه، و الا اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، این به تنهایی که نمیشه بگه حرامه. اینکه کسی وقتی که چیزی میخره، اکتالو علی الناس یعنی وقتی میخره در تحویل گرفتن کیل و وزن خودش دقت میکنه، استیفا میکنه. عرض شود که استیفا هم معناش این نیست که حتی بیش از اونم میگیره دو، یعنی حق خودش رو به درستی عرض شود که میگیره. اگر یستوفون معناش این بود که یعنی یستکسرون، بیش از اون حق خودش میگیره، اینا اون وقت ممکن بود اینم بگیم حرامه، ولی چون یستوفون معناش همونه که یعنی وقتی میگیره خوب میگیره، یعنی به حد کامل و تام سهم خودش رو دریافت میکنه، خب این که هیچ چون قرینه لبیه و قطعیه داریم که این حرام نیست، میگیم که این عرض شود که یعنی دو تا قرینه هست که این حرام نیست. یکی همین قرینه خارجیه و لبیه که معلومه آدم اگه چیزی بخرد و دقیق باشد و چانه هم بزنه که درست سهم خودش و حق خودش رو بگیره، که این هیچ کسی نمیتونه بگه این حرامه، این که اصلا تصورش هم نمیشه کرد. علاوه بر این که قرینه لفظیه هم داریم که اینجا الذین را داره این داره تفسیر متفف میکنه و در متفف معلومه که این دخالت نداره. ولذاست که قرینه عقلیه و لفظیه داریم که اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، این حرمت رو این نیامده. خب برای چی این رو آورده؟ این یک نوع تمهیده برای اون به امر بعدی است. یعنی متفف اصولا کسیه که یه نوع طمعی داره و حرصی بر دنیا داره، که این طمعش ظهور که پیدا میکنه اینه که وقتی میخواد از حق خودش رو بگیره کامل کامل میگیره، ولی حق دیگران که بخواد بده ازش میزنه. این حق خودش رو میخواد بگیره کم کامل میگیره و به دیگران که میخواد بده کم میگذاره. این اولی رو مقدمه چیده برای اینکه یه آدم دقیقه، یعنی میخواد بگه که این متفف آدمی نیست که حالا روی مثلا بیدقتی و امثال اینها چی شده، نه، آدم دقیقی که وقتی میخواد اقدام به استیفای حقش بکنه کامل اقدام میکنه، ولی وقتی میخواد حق دیگران رو بده ازش میزنه. این میخواد بگه که در واقع متفف کسی، متففی که ویل برای اوز کسی نیست که روی مثلا سهوی، نسیانی، غفلتی، بیتوجهی، حالا یا در اون محدودی که مثلا عرف چی نمیکنه یه چیز کم گذاشته، نه، آدمیست که رو حساب و کتاب وقتی که حق خودش باشه میگیره، ولی وقتی بخواد بده کم میگذاره. بلیزا این عرض شود که هست که این زکتالو علن ناسی استوفون در واقع نوعی تمهید است برای بیان اون معنای اصلی متفف که و ازا کالو هم و وزنو هم یخسرون، تمهیده برای اونه. اگرم بخوایم عرض شود که به یه بیان دیگه بگیم، اذا کالو یستوفون و اذا کالو یخسرون، این مجموعه من حیث مجموعش در واقع داره میخواد بگه اشکال داره. و اگر این مجموعه را دقیق بشیم، در حقیقت همون جزء دومش اشکال داره، اینجوری است دیگه. و این اولی میشه در واقع تمهید و مقدمه برای اون و نکته روانشناختی و انسانشناختی و تربیتی داره که میخواد بگه که اساس این تطفیف برمیگرده به یک روح طمعی که اینجا خوب میگیره ولی اونجا کم میگذاره. این یک بُعد تربیتی و انسانشناختی و روانشناختی قصه را داره میخواد بیان بکنه، نه اینکه اون حرام باشه. حرام نیست به خاطر به تنهایی زکتالو الان ناسی استوفون، استیفاء الحق مانعی نداره. البته در روایات داریم که آدم در معامله اونها نباید اونجور چانه زنی بکنه، باید اهل تسامح باشه، این در روایات داریم، و لذا یک نوع استحباب داره و اینجور چانه زنی یا اینجوری کراهت هم داره، اینجوری که خیال میکنم در روایات هم هست که بخواد متر رو به خشخاش بذاره و از یک ریالی هم در معامله و استیفای حقش نگذره، این یک کراهت داره، این مطلوب نیست. اما حرام قطعا نیست. حالا این کراهتش هم موجب میشه که بالاخره این در اینجا اومدنش یک اشعار به کراهتی هم داره البته، ولی حرمت نداره. ولذا این بخش اول آیه اذا اکتالوا علی الناس یستوفون به تنهایی قرینه قطعیه داریم که حرام نیست، ولی لا یخلو من اشعار بالکراهه، و ذکرش هم در اینجا هم برای نوع اشعار به کراهته، هم تمهید برای اون بحث بعدیست، و هم نشون دادن اون روحیه خاص و شخصیتی است که موجب میشه که به سمت تطفیف بره. یعنی آدمی که در استیفای حق خودش متب خشخاش میذاره و هیچی کوتاه نمیاد، این در پاش در معرض این لغزشه که بره به سمت این که حالا یه جایی هم کم بگذاره. این جنبه تربیتی مهم میداره، ولی خب به لحاظ حکمی زکتالو علن ناسی از توفون چیزی درش نیست، مگر این که بگیم یه نوع کراهتی، مثلا این هم اشعار داره دار نه این که دلالتی داره.
کراهت مطلق نمیتونه بشه، نظریه
تو معاملات اینجور چیزی ظاهرا در حال من باز مراجعه میکنم ادله شا که چیزی هست. ها پایین چانه زنی، حالا اون اونم مل اونم نمیدونم، باید ببینیم. حالا باز یه دقتی رو میکنیم
از نومه یادمه که مجبوره.
ها آخه اون چانه زنی هم اون چیز عنوان عربیش چیه؟ چیز خاصی که نداره، یعنی ظاهرا همین باید باشه. حالا میبینیم اینا. بله حالا اون را هم به ذهن می اومد، منتها دیدیم با لغت جون نیست. به ذهن می اومد ممکنه کسی بگه که ازک تالو الان ناسی استوفون، چون ظهور در این حرمت داره، مقصود اینه که یعنی بیش از حد میگیره. توجه کردید؟ اینم نمیشه بگیم این احتمال منتفیه، ولی خب یستوفون ظاهر لغت اینه که یعنی حقشو درست میگیره، اضافه بر اون خلاف ظاهره، ولی احتمالش هست، احتمال منتفی نمیدونیم، تا میگیم ظاهرش این نیست. نه سازگاری نداره دیگه، تا مجازن ممکنه بگیم استفاده شده. من در حقیقت این بله میخواستم اینجوری چی بکنم که نظیر همون فرمول تعارض دو ظهور را درست کنم. اینجا حالا میگیم دیگه، چون حالا به اینجا رسیدیم. در حقیقت به بیان دیگه ای در اینجا ما دو تا ظهور داریم که با هم ناسازگارن، نمیشه دوتاشو با هم جمع کرد. اون دو تا ظهور اینه که ظاهر ویلون للمتعلزین ازک تالو علن ناسی استوفون و ازا کالو هم و وزنو هم یخسرون، از جبت که ظاهر این دوتا ظاهر آیه، یک ظاهر اینه که خود ازک تالو علن ناسی استوفون حرامه، توجه کردید؟ از اون طرف هم ظاهر یستوفون یعنی استیفا نه بالاتر بردن. این دوتاش با هم قابل جمع نیست، این دوتا ظهور. یا باید تصرف بکنیم بگیم این ازک تالو علن ناسی استوفون حرمت نمیگه، همجوری که تالو بیان کردیم، مال این حرمت نمیگه، حرمت مال اون بعدیه. یا اینکه بیام یستوفون رو در واقع تصرف بکنیم، بگیم یستوفون یعنی اکثر از حقش بگیره، اینم بگیریم، باز این مشکل رفع میشه. منتها به قرائنی که عرض شود که گفتیم و با توجه به اینکه متفف هم داره و تو معنای لغت هم اینجا تاکید رو متفف به معنای لغت هم همون یخسرونه این نیست، و قرائن دیگه شاید اون احتمال اول قوی تر باشه، ولی به هر حال این احتمال هم منتفی نیست.
این دو آیه متفقین را معنا می‌کنند. اینطور معنا می‌کنند که متفق کسی است که عمدن یعنی ملاکی کم دادن به مردم دارد، به خودش متوجه که من حق خودم را کامل می‌گیرم، استعفا می‌کنم، به حق خودم می‌رسم، هیچ حقم بالای دیگری نمی‌مانم، بالای مشتری، اما من که بایی هستم ملاکم اینم هستم این است که من به دیگری ضرر میزنم.
بله مرحبا به ناصر انا دیگه، ما هم قبوله. بله این قبوله. بله کلمه متفق. بله یک بحث بعدی هم که هست راجع به خود واجه تطفیفه، که تطفیف از تف میاد که به معنای قلیله، و تطفیف یعنی تنقیص یا تقلیله. اینم یک معنای لغوی تطفیفه، منتها یه دقت هایی در معناش هست که انشالله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله. اینم دلالت
بر
امر
کارش
حالا اینا بعد اینا نکته ایست داره بعد صحبت. یه سه چهار نکته دیگه است بعد.